برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز، امروز 7 آگوست است. در برنامه این موضوع ها را داریم. یک مجروحی دیگری صدمه پرقربانی کلاب در بیمارخانه درگذشت. طبق اطلاع رسیده در این صدمه 11 نفر فوتیده، بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. 65 هزار سامانی پاره گرفت و با 68 هزار سامانی رها شد. دادگاه به پرونده پرسر و صدای مدیری سابق معارف ناحیه رودکی خاتمه بخشید. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید حکومت کشور در جنگ اوکراین بی‌طرف است.
موقع خالصانه فعال را دارد.
یک تن از مجروحان دیگری صدمه پرقربانی کلاب امروز در بیمارخانه جان داده است. شماره آنهایی که در این حادثه جان باختند به 11 نفر رسید. پزشکان میگویند بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند و چند نفر وضعشان وزنین ارزیابی می شود. شامی روزی گذشته ماشینی بارکشی که از سمت ناحیه شمسدینی شاهین می آمد با سرعت چند ماشینی سمت مقابل را زیر نموده دو منزل زیست را تخریب کرد. مقامات سبب حادثه را از کار ماندنی ترمز این ماشین دانستند. دادستانی کلاب حادثه را تحقیق دارد. به حساب میانه هر روز یک نفر در صدمه ها در تاجیکستان کشته می شوند و 3 نفر مجروح می گردند که این بلندترین آمار قربانیان صدمه در میانی کشورهای منطقه است. و مقامات تاجیک میگویند از اول سال 7 بار با نمایندگان قرغیزستان برای تعیین و علامت گذاری مرز ملاقات کردند. نتیجه های ملاقات را اعلان نمی کنند ولی میگویند بعضی پیشروی ها هست. قسمی بیشتر مرز تاجیکستان با قرغیزستان علامت گذاری نشده است و این عامل بارها باعث مناقشه خونین در مرز دو کشور شده است. همکارم علیشر ظریفی و امیر ایسایف در این باره گزارش دارند.
از اول سال جاری تا حال گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه به حل مشکلات مرز 7 بار ملاقات کردند، ولی در این مدت میان آنها عملا تعیین و علامت گذاری خط مرز صورت نگرفته بوده است. با این وجود رئیس کمیته زمینی تاجیکستان میگوید در گفتگوها یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است، ولی از شرح جزئیات آن خودداری میکند.
سوال به میان میآید که 7 مرتبه با خوردیم و دیگر خط سرحد معین شد. در حقیقت در وقتی وخوری ها از هر دو طرف پیشنهاد ها و تکلیف ها اوید به حل مسئله وریانت هایی که حل مسئله پیشنهاد کرده می شود و آموخته می شود. در اینجا منفیت های هم تاجیکستان هم قرغیزستان است که باید به هم آید. برای من این 7 وخوری که گذشت گویم که یکم این البته در آینده نتیجه خودش می دهد.
مرز تاجیکستان و قرغیزستان از آخر ماه اپریل سال 2021 در پی مناقشه های خونین بسته است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. با گفته مقامات تاجیک بیشتر از 300 کیلومتر آن تا حال علامت گذاری نشده است.
گروه های کوری تپوگرافی جانب ها در قطعه ها در سرحد ناحیه سپیتمین، دیوشتیج و جبور رسول و ولایت سوخ که با ناحیه لیلک جمهوری قرغیزستان همسر می باشد، نویسجات لایحه‌ای گزارش خط سرحدی دولتی را با درازی عمومی 101.86 کیلومتر انجام دادند. ما دوامی همین تا سال من 23 همین مساحت گویم که خط لایحه‌ش کشیدیم، موافقه و رسیدیم، پروتکل ها به امضا رسیده شده است.
تعیین و نشانگذاری مرز اساساً در منطقه های اهالی نشین دو کشور مشکل شده است. از یک طرف خانه ها و از طرف دیگر استفاده آب و چراگاه. هر دو جانب دلیل های خود را پیشنهاد نموده به حق بودنشان پای فشاری دارند. اما آنچه مایه نگرانی ساکنان دیه های نزدی مرزی شده است، جریانی به گفته آنها سستی علامت گذاری مرز است. بعضی کارشناسان تخمین میزنند که تا حال میان جانب ها در مورد معین نمودن خط مرز اختلاف های زیاده باقی مانده است.
درجه مشکل مانده است. حاضر علامت گذاری کردن در کار پیش از همه منطقه های رو که همیشه در اونجا مناقشه ها رخ می دادن و امروز جانب ها یک فکری یگانه ندارن. فکر و عقیده فکت رقم رقمی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده است جانب قرقیزستان قبول ندارد. وقتی که قرقیزستان اندیشه خودش را پیشنهاد میکند تاجیکستان قبول ندارد.
مقامات میگویند کاری معین کردن سرحد آسان نبوده، گپ درباره آموختن محل و اثبات سندها و منفیات های هر دو طرف است که باید به هم آیند. علامتگذاری مرز به یکی از مسئله های اساسی میان دوشنبه و بیشکک تبدیل شده است. سال هاست که در منطقه های معین نشده مرز بین ساکنان و نظامیان مناقشه سر میزند.
دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که یک گمانبر دیگر در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک در ترکیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. از او بختیار سفروف 28 ساله نام بردند که یک روز بعد ربودن و کشتن بانکداری تاجیک به ترکیه فرار کرده است. شهرت اسمت اللهیف شامی 23 ایون ربوده شد. مقامات گفتند او را کشته جسدش را به دریا پرتافتند. هنوز از او نشانی نیافتند. دادستانی گفته است از 15 گمانبر در قتل بانکدار 13 نفر را بازداشت کردند. اقبال نعمت الله سابق مدیر معارف ناحیه رودکی که هنگام کار در این مقام با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از وظیفه بازداشت گردید با پرداخت تنها 3000 سومانی بیشتر از مبلغی که همچون پاره گرفته بود رها شده است. بازداشت این مقامدار تاجیک در ماه مارس امسال سر و صدا برپا کرده بود و موضوع رشوه‌گیری در سوهای معارف را دوباره داغ کرد. همکارم علیشیر ظریفی و براد یوسفی در این باره گزارش دارند.
اقبال نعمت الله سابق مدیر شعبه معارف ناحیه رودکی که هنگام کار در این مقام با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از وظیفه بازداشت شده بود با پرداخت 68000 سومان جریمه رها شده است. ماه مارس امسال ماموران امنیتی تاجیکستان خبر دادند که او در چند ماه کاری از 36 مدیر مکتب بیش از 65000 سومان پاره گرفته است. او زمانی بازداشت در یک برنامه تلویزیونی تاجیکستان این اتهامات را تصدیق کرده بود.
در موبرنامه ماه دکمبر سال 2022 به خاطر اتساسیت زندان دیرکتران محسیت تسلیت میانه امی 182 و امولاق 2000 سومانی از دیرکتران مکتب 123 2000 سومانی از دیرکتران مکتب 65 و مبلغ 4000 سومانی از دیرکتران مکتب 66 و مبلغ 5000 سومانی از دیرکتران مکتب 173 و مبلغ 4000 سومانی را گرفتم.
منابع رادیوی آزادی در مقامات دادگاهی روز 4 آگوست گفتند دادگاه ناحیه رودکی اقبال نعمت‌الله را هزار نشاندهنده برای حساب‌ها برابر به 68000 سومانی جریمه و به 5 سال از حقوق کار در بخش معارف محروم نموده است. به اطلاع منبع فعلا او در آزادی قرار دارد. معلوم نیست خود اقبال نعمت‌الله به حکم دادرس چی نظر دارد، ولی در دادگاه ناحیه رودکی گفتند حکم ماه ایون اعلان شده، سابق مدیر معارف بر آن اعتراض یا شکایت کساسیونی نبرده است. وزیر معارف و علم تاجیکستان در تعیین اقبال نعمت‌الله به حیث مدیر معارف رودکی گفت
اقبال پیش از وظیفه تعیین شدن در یکی از موسسه‌های تحصیلات میانه‌ای عمومی به حیث دایرکتور مکتب کار می‌کرد و وقتی که حجت‌ها برای تعیین به وظیفه مدیر شعبه معارف می‌شود، این حتما از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف در ماده 33 آمده است که تعیین او با پیشنهاد مقامات اجرایی حکومت دولتی می‌شود. ما همه اون پروسدوری که برای تعیین بود اینا رعایت شدن و ما را دعوت کرده بودیم، همروش هم صحبت شدیم و دیدیم فعالیت شدیدیم با وضعش تعیین کردیم. نسبت اونه که با کارهای کرپسیونی دست دست نسبت کارهای کرپسیونیش در نزد قانون جواب شمید.
اقبال نعمت‌الله 32 ساله خودش اقرار شده بود که قبل از تعیین شدنش به وظیفه مدیر معارف ناحیه رودکی چند سال پیش در یکی از مکتب‌های ناحیه معلم تاریخ کار کرده است. 5 سال اخیر در شرکت فاز راننده بوده است. شهرت قدرتوف حقوق‌شناس تاجیک میگوید قانون برای چنین عمل فسادکاری جزای محروم ساختن از آزادی را پیش بینی کرده است.
چونکه ما در اصل میبینیم که دیگر شخصانی عادی گویم که شهروندان عادی وقتی با چنین جرم نسبت به اونو پرونده جنایتی آغاز کرده می شود اونو از آزادی محروم کرده می شود با مهلت‌های از 5 و بالا.
اقبال نعمت‌الله در ماه اکتبر سال 2022 به این مقام تعیین شده و 4 ماه کار کرده است. بازداشت مدیر شعبه معارف ناحیه رودکی به اتهام رشوه‌خوری بحث تعیین افراد نامناسب را با منصب‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد.
یک مقامداری تاجیک اعلام کرد که تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین موقع خالصانه فعال را پیش گرفته، در رابطه خود به هیچ یک جانب افضلیت نمی‌دهد. کارشناسان هم میگویند با نظر داشتی مسئله مهاجران و هم روابط با غرب، دوشنبه باید سیاست بی‌طرفی‌اش را در بحران اوکراین ادامه دهد. مولا رجب یوسفی و امیر سویف گزارش می‌دهند.
نابرانیو
حمله روسیه به اوکراین کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را در حالت ناگوار گذاشته است. دوشنبه شریک استراتژی مسکو است و از سوی دیگر با اوکراین و کشورهای غربی نیز همکاری نزدیک دارد. در نشست خبری مرکز تحقیقات استراتژی، دورنمای سیاست دوشنبه در جنگ روسیه علیه اوکراین بحث شد. با گذشت 1.5 سال از تجاوز روسیه، مقامداران تاجیکستان در این باره تقریبا چیزی نمیگویند. رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت گفت دوشنبه در بحران روسیه و اوکراین بی‌طرف است.
جمهوری تاجیکستان پیش از همه من میخوام که یادآور شم که موقع خالصانه فعال را دارد در مورد حوادثی که در بین کشورهای روسیه و اوکراین اتفاق افتیده است.
بحث دیگر در این نشست به جنگ ضد اوکراین رفتن تاجیکان از طرف روسیه بود. در یک سال اخیر خبر مرگ ده ها شهروند تاجیکستان در اوکراین رسانه شد. یک قسم آنها شهروندی روسیه را داشتند و قسم دیگر را از زندان های روسیه بردند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی میگوید درباره شرکت تاجیکان در جنگ ضد اوکراین مقامات یگان اعتراض رسمی دریافت نکردند.
جمهوری تاجیکستان با فدراسیون روسیه سازشنامه بین دو جانبه در مورد قبول دو جانبه شهروندی را دارد و قبول کردن شهروندی پیش از همه در نزد هر یک نفر مسئولیت و عهده‌داری معین را پیش می‌گذارد.
کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی بر این نظرند که دوشنبه باید سیاست بی‌طرفی در بحران اوکراین را ادامه دهد، چون اگر ضد روسیه موقع گیرد هزارها تاجیکستانی در روسیه به مشکل دچار می‌شوند. از سوی دیگر اگر به طرفداری از مسکو صدا بلند کند می‌تواند زیر تحریم‌های کشورهای غرب ماند.
من گمان کنم که این تخمین‌ها اونقدر پایه ندارند، چون تاجیکستان اقتصاد تاجیکستان اونقدر قدرت ندارد که امروز متوانیم ری اکسپورت کنیم این یا آن محصولاتی برای روسیه ضرور را. حتی اگر که میکرده باشنم نه در اون حجمی که برای کرای زیر تحریم ها جایگیر شده این تاجیکستان شود.
پایان این جنگ هنوز معلوم نیست. سؤال مطرح این است که متفقان روسیه از جمله تاجیکستان می توانند تا آخر سیاست بی‌طرفی را پیش گیرند یا آن را بازبینی می کنند. مولا رجب یوسف، امیر اسایف، آزادی دوشنبه.
دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق از بالای حکم دادگاه عالی اقتصادی درباره دولتی کردن زمین این مؤسسه تعلیمی به زینه کاساسیونی شکایت کرده است. ماه یول سال جاری دادستانی از دادگاه تقاضا کرده بود که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق به دولت بازگردانده شود. این زمین آخر سالهای 90 از سوی شبکه آقاخان خریداری شده، حالا مقامات دعوا دارند که خرید و فروش پر غیر قانونی بود. سپاس که ما را همراهی کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و ادنا کلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهداری شما بود.
خازم
من میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همچنین با آزاد رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. رادیوی آزادی درباره صدمه مدهش شام 6 آوگوست در شهر کولاب جزئیات بیشتر پیدا کرد. طبق اطلاع اخیر تعداد قربانیان حادثه به 11 نفر رسیده است. از آنها 3 نفرشان زنان از 49 تا 59 ساله، یک نابالغ 14 و باقی مانده جوانان تا 26 ساله هستند. در این حادثه 11 کس دیگر زخمی شده است. یکی از زخمیان امروز 7 آوگوست در بیمارستان درگذشت. منابع رادیوی آزادی گفتند سببگاری صدمه شهرت جان ارگشف، راننده 37 ساله ماشین باربر دولن، هم در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده منطقه کولاب گفتند دولنه که به صدمه دچار شد پر از مال‌های کنسلیری بوده است. به گفته همصحبتان ما در مقامات محلی شهر کولاب، در میان قربانیان حادثه چند نفرشان ساکنان منزلی بودند که یک روز پیش از حادثه توی داشتند. یک گمانبر دیگر در رابودن شهرت اسمت اللهیف، معاون رئیس آریان بانک در ترکیه، بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. در این باره دادستانی کل تاجیکستان 7 آوگوست خبر داد. در خبرنامه دادستانی کل آمده است بختاور سفروی 28 ساله یک روز بعد رابودن و کشتن شهرت اسمت اللهیف توسط کشورهای همسایه به ترکیه فرار کرده است. مقامات گفتند سفروف قبلا برای خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر زندانی شده بود. نظر بختاور سفروف، وکیل دفاع و نزدیکانش در رابطه با اظهارات مقامات معلوم نیست. شهرت اسمت اللهیف 49 ساله شام 23 ایون را بوده شد. مقامات گفتند ربایندگان معاون رئیس آریان بانک را کشته و جسدش را به دریا پرتافتند. ماموران کمیته حالات‌های فوق‌العاده قریب 2 ماه است که جسد شهرت اسمت اللهیف را در دریاهای ورزاب و زرافشان جستجو دارند. مقامات درباره افراد بازداشت شده معلومات بیشتر نداده، تنها میگویند کارهای تفتیشاتی برای دستگیر نمودن اعضای باقی‌مانده گروه متشکل جنایتی ادامه دارد. از آنهایی که به گفته مقامات در کشتن شهرت اسمت اللهیف دست دارند، یکی اش در مالدوا کشته شد. مقامات مالدوا گفتند رستم اشوروی 43 ساله روز 3 ایون بعد رد شدن درخواستش برای ورود به این کشور 2 مامور فرودگاه کیشینیوف را کشت. اشوروف در زد و خورد با نیروهای مالدوا زخمی و بعدن در بیمارستان درگذشت. دلشاد سعید مرادوف، ملقب به دلشاد اسبه، به گفته مقامات از گمانبران دیگر در ربودن شهرت اسمت اللهیف است. دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق از بالای حکم دادگاه اقتصادی بدخشان درباره دولتی کردن زمین این مؤسسه تعلیمی به دادگاه عالی اقتصادی شکایت کرده است. ماه ایل سال جاری دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه عالی اقتصادی تقاضا کرده بود که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق به دولت بازگردانده شود. این زمین آخر سالهای 90 از سوی شبکه آقاخان خریداری شده. حالا مقامات دعوا دارند که خرید و فروش پر قانونی نبود. رستم میرزازاده، رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان، 7 آوگوست در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت دعوای دادستانی درباره به دولت برگرداندن زمین دانشگاه از سوی دادگاه اقتصادی ولایت بدخشان قانع کرده شده است. میرزازاده افزود
و سبب عرضه پیشنهاد کردن و اساسی که پیشنهاد کردگان مضمون و محتوای همون در طبق طلبات ماده 25 کد زمین جمهوری توسن اومده شده است که شخصانی و شهروندان خارجی، شخصانی خارجی در طبق طلبات ماده 25 زمین با مهلتنامه جدا کرده میشه، یعنی به مدت تا 50 سال.
به گفته رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان، جانب دانشگاه از بالای حکم زینه اول شکایت کساسیونی برده، هنوز آن بررسی نشده است. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت. زیر سازشنامه تأسیس این دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آقاخان 4 امضا کردند. این سازشنامه از جانب پارلمان های این 3 کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد هم به قید گرفته شده است. دادگاه عالی ازبکستان خبر داد که 3 کارمند وزارت کارهای داخلی آن کشور برای رفتار غیرقانونی هنگام اعتراضهای ماه ایل سال 2022 در قلقلپاقستان به جوابگری جنایی جلب شدند. دادگاه شهر کاگان ازبکستان هفته گذشته خبر داد که تئ و خس را در استفاده شکنجه و دیگر مناسبت‌های بی‌رحمانه عیب‌دار و متناسباً 7 سال از آزادی محروم کرده است. یک کارمند دیگری وزارت کارهای داخلی آن کشور را با عیب از به احتیاطی باعث مرگ آدم شدن 3 سال از آزادی محروم کردند. ماه دکبر سال 2022 دادستان کل ازبکستان خبر داده بود که از روی دلیل استفاده از سلاح نسبت اعتراضگاران نقوص قرقلپاکستان پرونده باز شده است. مقامات ازبکستان پیشتر خبر داده بودند که از میان اعتراضگران 171 کس همچون عیبدار شونده به جوابگری جنایی جلب شده است. سال جاری دادگاه‌های ازبکستان چند تن از این عیبدار شونده‌ها را به سال‌های گوناگون به زندان محکوم کردند. حکومت طالبان در افغانستان به دلیل صفت بد داشتن 67 سیسترن حامل نفت را به ازبکستان برگردانده است. در ریاست ملی استاندارد افغانستان گفتند این نخستین حالت است که حکومت نفت را به کشور ارسال کننده برمیگرداند. مقامات افغانستان گفتند عین زمان در آن کشور برنامه پیشگیری از واردات نفت و محصولات سوزشواری به صفت عمل کرده می شود. در شرکت ازبک نفت و گاز گفتند اظهارات مقامات افغانستان در مورد به صفت بودن نفت ارسال شده اساس ندارد. این خبرها به هستند. خبر رسمی در این مورد دیرتر نشر می شود. نوشتن رسانه های ازبکستان از قبل شرکت ازبک نفت و گاز.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
فعالیت توج پروم بانک که از نهادهای مالی مفلس شده در تاجیکستان با حکم دادگاه عالی اقتصادی پررقت شد. پرونده مفلس شوی بانک از سال 2017 آغاز شده بود. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. ولی همان مشتریان از بازپس نگرفتن پسندازهایشان شکایت دارند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویوز رولو ارائه میکنم. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 7 آوگوست در نشست مطبوعاتی این نهاد گفت بر اساس حکم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه از 1 آوگوست سال جاری فعالیت توج پروم بانک پورا قطع کرده شد. وی گفت مهلت برای برهم دادن توج پروم بانک دیگر تمدید کرده نشد. مشکل باز پس گرفتن پول امانت گذاران در سال 2016 داغ شد. خبر پورا برهم دادن بانک تشویش مشتریان توج پروم بانک را بیشتر کرده است. آنها نگرانند که در نهایت امانت‌هایشان دیگر بازپس دادن نخواهد شد. اول رفتار نظر و ساکن دوشنبه یکی از مشتریان این بانک است و میگوید امانت‌های گذاشتش را نتوانست با پورگی بگیرد.
260,000 تومان مونده. اوه ایست کردن یک خونه دانو که اسمون دادن مونا زیادیش موندم جا 30,000 تومانش. 30,500 گفتم 22,000 هم مونده اینا نیست میگه بانک تموم شید دیگه نمیشه ما چکو کنی.
در همین حال زلفیه سیدزاده دادرس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفت
یعنی که از 3 مارس 2017 پرونده مفلس شوی آغاز شدگی بود در این دوام از امانت شخصان واقعی به مبلغ 148 میلیون یا 38 میلیون سومانی و پرگی جرا شدن 5726 نفر پرگی مبلغاشو نگیرد به کما با یک قسمی بزار مالگی هستن اینو باشده که مالکی داری و بحثنا بودن از قبول کردن خودداری کردن اما با نقدی میکنی نداشت که
در آغاز برهمدهی عهده‌داری توج پروم بانک در نزد میزاجانش 174 میلیون سومانی بود. مقامات تاجیکستان سال 2017 از مفلس شوی توج پروم بانک و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. ولی او اخیراً گفت سبب پورا پرداخت نشدن قرض بانک از مشتریان آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته بودند، حالا آن قرضها را برنمی‌گرداند. مشکل بازپس گردانیدن پول امانت گذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان توج پروم بانک و فونون بانک و تاجیک صادرات بانک و اگرا اینورس بانک با مشکل پرداخت پذیری دچار شدند. نظام بانک تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکلی را پس از سر دارد. 4 بانک کلان کشور تاجیک صادرات بانک، اگرا اینورس بانک، توج پروم بانک و فونون بانک مفلس شدند. با اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فونون بانک پورا برهم خورده بود. حالا این دومین بانک است که مقامات از پورا قطع شدن فعالیت آن خبر دادند.
صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست خواهد شو کردم مهر و ماندم دست بی گفتار نوشتم خواهد شو کردم مهر و ماندم دست بی گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که بنامد من همین کافی است فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است تو را صد بار همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست
روسیه گمانبر در قتل 22 نفر را به تاجیکستان استرداد کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. دادستانی کل روسیه گفت مردی را که در حادثه های 30 سال پیش در تاجیکستان برای قتل 22 نفر گمانبر می شود به دوشنبه استرداد می کند. به نوشته تلگرام کانال دادستانی کل روسیه از 4 ایول این مرد یوسف سالیخوف نام داشته جنایتی که در آن گمانبر می شود در تاریخ 14 اکتبر سال 1992 در دهه سربند صادر کرده است. هنوز در این باره مقامات حفظ قانون تاجیکستان چیزی نشر نکردند. همچنین معلوم نیست موقع خودی بازداشت شده چی است و تا کجا با این اتهامات راضی می باشد. در اظهارات پروکوراتوری روسیه گفته می شود که بازداشت سالیخوف با طلب تاجیکستان امکان پذیر شد. در میان قربانیان سالیخوف و همراهانش یک زن آبستن هم یاد می شود. در شرح خبر قرار استرداد این شهروند تاجیکستان از روسیه آمده است، سالیخوف و همراهانش با اوتومات کلاشنیکوف با یک منزلی در دهه سربند حمله کردند. هدف آنها غارتگری و از خودکنی مالکیت این خانواده بوده است. بعد قتل همه عضو خانواده گروه سالیخوف جسدها را بنزین ریخته با ماشین جبر دیده ها از جای حادثه فرار نمود. در این کشتار دو نفر جان به سلامت بردند. بعد صادر کردن این جنایت خود سالیخوف از تاجیکستان به روسیه فرار کرده مدتی دراز در همین کشور پناه برده است میگوید پروکوراتوری ژنرالی روسیه. معلوم نیست چرا جنایت مدهش 30 سال پیش صادر شده محض سالهای آخر مورد توجه نظام دادگاهی قرار گرفته است، چون به نوشته این منبع با قرار دادگاه شهر بخ در از ماه مارس سال 2022 بازداشت سالیخوف اجازت و خود او در جستجو قرار داده شده است. پروکوراتوری روسیه میگوید همکنون دادگاه قرار میکند که با نظر داشت مهلت طولانی جنایتی رخ داده چی قرار صادر میشود. مقامات حفظ قانون تاجیکستان در گذشته هم درباره حادثه های جداگانه به جوابگاری کشیدن افراد گمانبر در صادر کردن جنایت در 10 ساله ها پیش خبر میدهند. یکی از این خبرها با بازداشت و استرداد و حکم طولانی زندان سابق فرمانده فرانت خلقی زمان جنگ شهروندی تاجیکستان خوجا کریموف، معروف با لقب خوجا کماندیر،
дорад. Каримов ро мақомот 20 сол баъди фирораш аз Тоҷикистон аз Дубай истирдод карда, феврали соли 2022 ба 21 соли зиндон ҳабс карданд.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
CW Ozodi TJ.
Озодӣ дар андроидҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
نزدیکان امریدین خالمرادوف یک منتقد حکومت تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی میگویند ترس دارند که اسلواکی او را به تاجیکستان استرداد میکند. امریدین خالمرادوف 37 ساله هنگام عبور از مرز اوکراین به اسلواکی در ماه فوریه سال 2022 بازداشت شده است. او را مقامات تاجیک با اتهام تندگرایی تحت پیگرد قرار دادند. حالا یک سال و 6 ماه است که در بازداشتگاه شهری کشیسه اسلواکی قرار دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندانی او بدون ذکر نام به رادیو آزادی گفتند 5 سال پیش زمانی او در شبکه‌های اجتماعی حکومت را تنقید می‌کرد، دادگاه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرد. مقامات تاجیک هنوز این موضوع را شرح ندادند، ولی نزدیکانش با تکیه به قرار دادگاه که در دستوران میگویند او را با 3 ماده کدکس جنایی، برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایتی و دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی عیبدار می‌دانند. با چنین اساس دادگاه‌های تاجیکستان بیشتر از 10 سال حکم زندان صادر می‌کنند. عبدالستار بابایف رئیس سازمان جمعیتی کمیته شهروندان نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در لهستان بر رادیو آزادی گفت هفته گذشته با گروهی از فعالان در نزد بنای اتحاد اروپا در ویلنیوس برای رهایی امریدین خالمرادوف اعتراض کردند. و افزود نماینده اتحاد اروپا 4 نفر از فعال مدنی را به ملاقات دعوت کرده نامه آنها به مقامات اسلواکی را گرفته است. آنها درباره امریدین خالمرادوف پرسیدند که چرا در پیگرد حکومت تاجیکستان قرار دارد و با چی جرم عیبدار است. ما فهموندیم که علت در جستجو بودنی و تنقیدهایش از حکومت است. ما در عریضه‌مان از پرزیدنت اسلواکی و از رهبر اتحاد اروپا خواهش کردیم که برای آزادیش تلاش کنند، چون او را در تاجیکستان شکنجه انتظار است، میگوید عبدالستار بابایف.
خوب شد که میتونیم مثلا خب بگرد که خوبتر بشه که در همون جای مرکزیت خدی همون سفارت های اینا هم آگاه باشند. اینا دام چیکار میکنن که ما در همه کشورها تظاهرات در راه میمونیم. گفتن که تعهد چی کردن که همین فعالیت رو باید همین خیلی باشد برای مردم هر یک ملت همین خیلی باید داره. وظیفه هم شما های و وظیفه ما هم است که از شما حمایت کنیم که برای مثال دیگر چی میگن آزادی خطان برای خوابان همچون آزادان از این نگردن خطان رو برزن برای خیلی مینن چی شیدن در مفتر خوش قبول کردن.
امریدین خالمرادوف در اوکراین حق اقامت داشت، ولی پس از چند روز آغاز حمله روسیه به اوکراین به اروپا فرار کرد. به گفته فعالان او در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرده است. ده ها مخالف حکومت تاجیکستان که در اروپا و کشورهای دیگر به سر می‌برند با گمان تروریسم و اکستریمیسم زیر پیگرد مقامات تاجیکستان قرار دارند. دو هفته پیش نظام الدین نصرالدینوف یک فعال اجتماعی که 8 ژانویه سال روان هنگامی گذشتن از لیت و به بلاروس دستگیر کرده بود به تاجیکستان استرداد شد و در تاجیکستان به دعوت عموی به افرادگرایی گمان بر است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق از بالای حکم دادگاه عالی اقتصادی درباره دولتی کردن زمین این مؤسسه تعلیمی به زینه کسسیانی شکایت کرده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. ماه ایول سال جاری دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه عالی اقتصادی تقاضا کرده بود که زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروغ به دولت بازگردانیده شود. این زمین آخری سالهای 90 از سوی شبکه آقاخان خریداری شده، حالا مقامات دعوا دارند که خرید و فروش پورا قانونی نبود. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روزی 7 آوگوست ضمن نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در این رابطه پاسخ داد. او گفت دعوای داستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان آید به زمین دانشگاه در اساس عریضه داستانی ولایت از سوی دادگاه اقتصادی بدخشان قانع کرده شده است.
دعوای پرکرور ولایت مختار کوهستان بدخشان آید همین بحثی که شما گفتین مسئله زمینی که به واسطه به خود همو دانشگاه دخل داشت در اونجا در اساس عریضه پرکرور ولایت مختار کوهستان بدخشان و حلومه سودی اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان قطع دعوای پرکرور قانع کرده شده است و سبب عریضه پیشنهاد کردن و اساسی که پیش شنود کدگان مضمون و محتوای همون در تیپ طلبات ماده 25 کد زمین جمهوری توسان آماده شده است که شخصان شهروندان خارجی در تیپ طلبات ماده 25 زمین با مهلتنک جدا کرده میشه، یعنی به مدت تا 50 سال. متاسفانه در وقتی دادن قرار به همون شهروندان خارجی همین معیار قانون رو یاد کرده نشده است و این حال حلومه سود انسانسی یکم قبول کرده شده است و در مرحله آموزش قرار داره برای که مرحله کساسیون در شکایت کساسیون پیشنهاد کرده گیان.
اساس این است که طبق طلبات ماده 25 کادکس زمین جمهوری تاجیکستان زمین به شخصان خارجی مهلتناک یعنی تا 50 سال جدا کرده می شود. متاسفانه در وقت دادن قرار به شهروند خارجی این معیار قانون رعایت نشده است. حالا حلامه زینه یکم قبول شده و در مرحله آموزش قرار دارد، افزود جناب میرزازاده. به گفته رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان، جانب دانشگاه از بالای حکم زینه اول شکایت کساسیونی برده، هنوز آن بررسی نشده است. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت. زیر سازشنامه تأسیس این دانشگاه، پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آقاخان چهار امضا کردند. این سازشنامه از جانب پارلمان های این سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد هم به قید گرفته شده است. دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخواهند مالکیتشان را دولتی کنند. ماه گذشته لیسه آقاخان در شهر خاروغ دولتی شد. پیش از آن مهمانخانه سرینا وابسته به شبکه آقاخان در محله تیم شهر خاروغ هم به فایده دولت گذرانیده شد. سال گذشته باغ مرکزی فراغتی شهر خاروغ را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند. این سازمان زیر نظر آقاخان تا کنون درباره این عملکرد مقامات و دولتی شدن اموالهای زیر ساختارهایش رسما چیزی نگفته است. مناسبت با تشکیلات های شبکه آقاخان در تاجیکستان، بعد حادثه های ماه می و ایونی سال گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان دیگر شد. در پی ناراضگی ها در شهر خاروغ و ناحیه روشان، مقامات ده ها نفر را بازداشت کرده و سالهای طولانی زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به تشکیل گروه های جنایی گناهگار نمودند، اما پیوندانشان این را رد می کنند. با اشاره به پوشیده گذاشتن مرافعه ها، سازمان های حامی حقوق نیز عیبنامه مقامات را درباره فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان زیر شبهه بردند.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود.
انجمن سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو، منبری اساسی گروه 24، یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلان کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسم اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیر و فعالیت های شما داشته می تواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما می خواهم که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم می تونن که خبرهای گوناگون در اونجا بکنن. این حق دارن، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ایره. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 نهمی اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردمم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی، بلکه به اشخاص، هر کسی که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثلی دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفری که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد. من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود در اینجا لغو کنند.
درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به 3. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تاثیر خود را میرساند. نفرهایی هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار و تکرار این رسانه ها پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر و چندین نفرها را حتی مجازات هم کردند، زندانی هم کردند برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن. و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخواهن نشان دهند که یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروه 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده می شود. به این دیگر صحیفه‌ای که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده می بریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده می تواند؟
من گفتم یکش بیانگر نتوانی هست، یعنی نتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است و مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن و مثل چین یا ایران نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه‌ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها می‌رساند و اینها را به این راه بر دور ساختن از مردم، یعنی یک سببش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد می‌شنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ای خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی آمدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما را میشنویم و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند با اون خاطر که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبهای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند، خب، و از حزبهای مخالف میکند به خاطر که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهای هستند که می خواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. این نفرهای هستند که زیر برنامه کار می برند و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرا که می گذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی کنید که از این به بعد وضع می تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود، و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان‌های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تغییر کرده که میشود که غیر رسمی، یعنی چنین کارهای را پیاده کنند. همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنند. ما نزد خود نوار این کسا داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطر که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسان منع کرده شد و 9 سال است که گروه بسیار در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان همه سالانه آمارهای چگونه چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همش یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف درو را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگاری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اون جای قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله.
است
بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود، اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماها داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید، شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص بله. اینجا بیان دارید؟
بله بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند و سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست را درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سبب های جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه، نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید، این تصادفی است. امروز ما و شما که صحبت داریم، رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم، همین روز رسان 9 سال می شود. و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمیشود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا، زکی یا که نادان، اما در نزد قانون میتوان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمیشود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقام ها شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت های کشور، شهرسازی و دیگر و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. با این چی میگید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزدی خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیارید اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتور هایی را دوست دارن، حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روند زیر پای خود قالین می پردین، یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکگونه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال مون هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگویم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه او حال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکلی های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم آبش در جای 119 هم است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستن؟ کشورهایی هستن که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه بسیار تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبردم. سلامت باشین.
برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز، امروز 7 آگوست است. در برنامه این موضوع ها را داریم. یک مجروحی دیگری صدمه پرقربانی کلاب در بیمارخانه درگذشت. طبق اطلاع رسیده در این صدمه 11 نفر فوتیده، بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. 65 هزار سامانی پاره گرفت و با 68 هزار سامانی رها شد. دادگاه به پرونده پرسر و صدای مدیری سابق معارف ناحیه رودکی خاتمه بخشید. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید حکومت کشور در جنگ اوکراین بی‌طرف است.
موقع خالصانه فعال را دارد.
یک تن از مجروحان دیگری صدمه پرقربانی کلاب امروز در بیمارخانه جان داده است. شماره آنهایی که در این حادثه جان باختند به 11 نفر رسید. پزشکان میگویند بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند و چند نفر وضعشان وزنین ارزیابی می شود. شامی روزی گذشته ماشینی بارکشی که از سمت ناحیه شمسدین شاهین می آمد با سرعت چند ماشینی سمت مقابل را زیر نموده دو منزل زیست را تخریب کرد. مقامات سبب حادثه را از کار ماندنی ترمز این ماشین دانستند. دادستانی کلاب حادثه را تحقیق دارد. به حساب میانه هر روز یک نفر در صدمه ها در تاجیکستان کشته می شوند و 3 نفر مجروح می گردند که این بلندترین آمار قربانیان صدمه در میانی کشورهای منطقه است. و مقامات تاجیک میگویند از اول سال 7 بار با نمایندگان قرغیزستان برای تعیین و علامت گذاری مرز ملاقات کردند. نتیجه های ملاقات را اعلان نمی کنند ولی میگویند بعضی پیشروی ها هست. قسمی بیشتر مرز تاجیکستان با قرغیزستان علامت گذاری نشده است و این عامل بارها باعث مناقشه خونین در مرز دو کشور شده است. همکارم علیشر ظریفی و امیر ایسایف در این باره گزارش دارند.
از اول سال جاری تا حال گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه به حل مشکلات مرز 7 بار ملاقات کردند، ولی در این مدت میان آنها عملا تعیین و علامت گذاری خط مرز صورت نگرفته بوده است. با این وجود رئیس کمیته زمینی تاجیکستان میگوید در گفتگوها یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است، ولی از شرح جزئیات آن خودداری میکند.
سوال به میان میآید که 7 مرتبه با خوردیم و دیگر خط سرحد معین شد. در حقیقت در وقتی وخوری ها از هر دو طرف پیشنهاد ها و تکلیف ها اوید به حل مسئله وریانت هایی که حل مسئله پیشنهاد کرده می شود و آموخته می شود. در اینجا منفیت های هم تاجیکستان هم قرغیزستان است که باید به هم آید. برای من این 7 وخوری که گذشت گویم که یکم این البته در آینده نتیجه خودش می دهد.
مرز تاجیکستان و قرغیزستان از آخر ماه اپریل سال 2021 در پی مناقشه های خونین بسته است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. با گفته مقامات تاجیک بیشتر از 300 کیلومتر آن تا حال علامت گذاری نشده است.
گروه های کوری تپوگرافی جانب ها در قطعه ها در سرحد ناحیه سپیتمی دیوشتیج و جبور رسول و ولایت سوخ که با ناحیه لیلک جمهوری قرغیزستان همسر می باشد، نویسجات لایحه‌ای گزارش خط سرحدی دولتی را با درازی عمومی 101.86 کیلومتر انجام دادند. ما دوامی همین تا سال من 23 همین مساحت گویم که خط لایحه‌ش کشیدیم، موافقه و رسیدیم، پروتکل به امضا رسیده شده است.
تعیین و نشانگذاری مرز اساساً در منطقه های اهالی نشین دو کشور مشکل شده است. از یک طرف خانه ها و از طرف دیگر استفاده آب و چراگاه. هر دو جانب دلیل های خود را پیشنهاد نموده به حق بودنشان پای فشاری دارند. اما آنچه مایه نگرانی ساکنان دیه های نزدی مرزی شده است، جریانی به گفته آنها سستی علامت گذاری مرز است. بعضی کارشناسان تخمین میزنند که تا حال میان جانب ها در مورد معین نمودن خط مرز اختلاف های زیاده باقی مانده است.
درجه مشکل مانده است. حاضر علامت گذاری کردن در کور پیش از همه منطقه های رو که همیشه در اونجا مناقشه ها رخ می دادن و امروز جانب ها یک فکری یگانه ندارن، فکر عقیده، فکر رقم، رقمی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده است جانب قرقیزستان قبول ندارد. وقتی که قرقیزستان اندیشه خودش را پیشنهاد میکند، تاجیکستان قبول ندارد.
مقامات میگویند کاری معین کردن سرحد آسان نبوده، گپ درباره آموختن محل و اثبات سندها و منفیات های هر دو طرف است که باید به هم آیند. علامتگذاری مرز به یکی از مسئله های اساسی میان دوشنبه و بیشکک تبدیل شده است. سال هاست که در منطقه های معین نشده مرز بین ساکنان و نظامیان مناقشه سر میزند.
دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که یک گمانبر دیگر در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک در ترکیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. از او بختیار سفروف 28 ساله نام بردند که یک روز بعد ربودن و کشتن بانکداری تاجیک به ترکیه فرار کرده است. شهرت اسمت اللهیف شامی 23 ایون ربوده شد. مقامات گفتند او را کشته جسدش را به دریا پرتافتند. هنوز از او نشانی نیافتند. دادستانی گفته است از 15 گمانبر در قتل بانکدار 13 نفر را بازداشت کردند. اقبال نعمت الله سابق مدیر معارف ناحیه رودکی که هنگام کار در این مقام با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از وظیفه بازداشت گردید، با پرداخت تنها 3000 سومانی بیشتر از مبلغی که همچون پاره گرفته بود رها شده است. بازداشت این مقامدار تاجیک در ماه مارس امسال سر و صدا برپا کرده بود و موضوع رشوه‌گیری در سوهای معارف را دوباره داغ کرد. همکارم علیشیر ظریفی و براد یوسفی در این باره گزارش دارند.
اقبال نعمت الله سابق مدیر شعبه معارف ناحیه رودکی که هنگام کار در این مقام با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از وظیفه بازداشت شده بود، با پرداخت 68000 سومان جریمه رها شده است. ماه مارس امسال ماموران امنیتی تاجیکستان خبر دادند که او در چند ماه کاری از 36 مدیر مکتب بیش از 65000 سومان پاره گرفته است. او زمانی بازداشت در یک برنامه تلویزیونی تاجیکستان این اتهامات را تصدیق کرده بود.
در موبرنامه ماه دکمبر سال 2022 به خاطر اتصال زندان دیرکتران محسس تسلیل تیمیانه امی 182 و مبلغ 2000 سومانی از دیرکتر مکتب 123 2000 سومانی از دیرکتر مکتب 65 و مبلغ 4000 سومانی از دیرکتر مکتب 66 و مبلغ 5000 سومانی از دیرکتر مکتب 173 و مبلغ 4000 سومانی را گرفتم.
منابع رادیوی آزادی در مقامات دادگاهی روز 4 آگوست گفتند دادگاهی ناحیه رودکی اقبال نعمت‌الله را 1000 نشاندهنده برای حساب‌ها برابر با 68000 سومانی جریمه و با 5 سال از حقوق کار در بخش معارف محروم نموده است. به اطلاع منبع فعلا او در آزادی قرار دارد. معلوم نیست خود اقبال نعمت‌الله به حکم دادرس چی نظر دارد، ولی در دادگاهی ناحیه رودکی گفتند حکم ماه ایون اعلان شده، سابق مدیر معارف بر آن اعتراض یا شکایت کساسیونی نبرده است. وزیر معارف و علم تاجیکستان در تعیین اقبال نعمت‌الله به حیث مدیر معارف رودکی گفت
اقبال پیش از وظیفه تعیین شدن در یکی از موسسه‌های تحصیلات میانه‌ای عمومی به حیث دایرکتور مکتب کار می‌کرد و وقتی که حجت‌ها برای تعیین به وظیفه مدیر شعبه معارف می‌شود، این حتما از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف در ماده 33 شامل است که تعیین او با پیشنهاد مقامات اجرایی حکومت دولتی می‌شود. ما همه اون پروسیدوری که برای تعیین بود اینا رعایت شدن و ما را دعوت کرده بودیم، همروش هم صحبت شدیم و دیدیم فعالیت شدیدیم و وظیفه‌اش تعیین کردیم. نسبت اونه که با کارهای کرپسیونی دست دست نسبت کارهای کرپسیونیش در نزد قانون جواب شمید.
اقبال نعمت‌الله 32 ساله خودش اقرار شده بود که قبل از تعیین شدنش به وظیفه مدیر معارف ناحیه رودکی چند سال پیش در یکی از مکتب‌های ناحیه معلم تاریخ کار کرده است. 5 سال اخیر در شرکت فاز راننده بوده است. شهرت قدرتوف حقوق‌شناس تاجیک میگوید قانون برای چنین عمل فسادکاری جزای محروم ساختن از آزادی را پیش بینی کرده است.
چونکه ما در اصل میبینیم که دیگر شخصانی عادی گویم که شهروندان عادی وقتی با چنین جرم نسبت به اونو پرونده جنایتی آغاز کرده می شود، اونو از آزادی محروم کرده می شود با مهلت‌های از 5 و بالا.
اقبال نعمت‌الله در ماه اکتبر سال 2022 به این مقام تعیین شده و 4 ماه کار کرده است. بازداشت مدیر شعبه معارف ناحیه رودکی به اتهام رشوه‌خوری، بحث تعیین افراد نامناسب را با منصب‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد.
یک مقامداری تاجیک اعلام کرد که تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین موقع خالصانه فعال را پیش گرفته، در رابطه خود به هیچ یک جانب افضلیت نمی‌دهد. کارشناسان هم میگویند با نظر داشتی مسئله مهاجران و هم روابط با غرب، دوشنبه باید سیاست بی‌طرفی‌اش را در بحران اوکراین ادامه دهد. مولا رجب یوسفی و امیر سویف گزارش می‌دهند.
نابرانیو
حمله روسیه به اوکراین کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را در حالت ناگوار گذاشته است. دوشنبه شریک استراتژی مسکو است و از سوی دیگر با اوکراین و کشورهای غربی نیز همکاری نزدیک دارد. در نشست خبری مرکز تحقیقات استراتژی، دورنمای سیاست دوشنبه در جنگ روسیه علیه اوکراین بحث شد. با گذشت 1.5 سال از تجاوز روسیه، مقامداران تاجیکستان در این باره تقریبا چیزی نمیگویند. رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت گفت دوشنبه در بحران روسیه و اوکراین بی‌طرف است.
جمهوری تاجیکستان پیش از همه من میخوام که یادآور شم که موقع خالصانه فعال را دارد در مورد حوادثی که در بین کشورهای روسیه و اوکراین اتفاق افتیده است.
بحث دیگر در این نشست به جنگ ضد اوکراین رفتن تاجیکان از طرف روسیه بود. در یک سال اخیر خبر مرگ ده ها شهروند تاجیکستان در اوکراین رسانه شد. یک قسم آنها شهروندی روسیه را داشتند و قسم دیگر را از زندان های روسیه بردند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژی میگوید درباره شرکت تاجیکان در جنگ ضد اوکراین مقامات یگان اعتراض رسمی دریافت نکردند.
جمهوری تاجیکستان با فدراسیون روسیه سازشنامه بین دو جانبه در مورد قبول دو جانبه شهروندی را دارد و قبول کردن شهروندی پیش از همه در نزد هر یک نفر مسئولیت و عهده‌داری معین را پیش می‌گذارد.
کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی بر این نظرند که دوشنبه باید سیاست بی‌طرفی در بحران اوکراین را ادامه دهد، چون اگر ضد روسیه موقع گیرد هزارها تاجیکستانی در روسیه به مشکل دچار می‌شوند. از سوی دیگر اگر به طرفداری از مسکو صدا بلند کند می‌تواند زیر تحریم‌های کشورهای غرب ماند.
من گمان کنم که این تخمین‌ها اونقدر پایه ندارند، چون تاجیکستان اقتصاد تاجیکستان اونقدر قدرت ندارد که امروز متوانیم ری اکسپورت کنیم این یا آن محصولاتی برای روسیه ضرور را. حتی اگر که میکرده باشنم نه در اون حجمی که برای کرای زیر تحریم ها جایگیر شده این تاجیکستان شود.
پایان این جنگ هنوز معلوم نیست. سؤال مطرح این است که متفقان روسیه از جمله تاجیکستان می توانند تا آخر سیاست بی‌طرفی را پیش گیرند یا آن را بازبینی می کنند. مولا رجب یوسف، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.
دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق از بالای حکم دادگاه عالی اقتصادی درباره دولتی کردن زمین این مؤسسه تعلیمی به زینه کاساسیونی شکایت کرده است. ماه یول سال جاری دادستانی از دادگاه تقاضا کرده بود که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق به دولت بازگردانده شود. این زمین آخر سالهای 90 از سوی شبکه آقاخان خریداری شده، حالا مقامات دعوا دارند که خرید و فروش پر غیر قانونی بود. سپاس که ما را همراهی کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و ادنا کلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهداری شما بود.
خزم
من میگم خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. رادیوی آزادی درباره صدمه مدهش شام 6 اوگوست در شهر کولاب جزئیات بیشتر پیدا کرد. طبق اطلاع اخیر تعداد قربانیان حادثه به 11 نفر رسیده است. از آنها 3 نفرشان زنان از 49 تا 59 ساله، یک نابالغ 14 و باقی مانده جوانان تا 26 ساله هستند. در این حادثه 11 کس دیگر زخمی شده است. یکی از زخمیان امروز 7 اوگوست در بیمارستان درگذشت. منابع رادیوی آزادی گفتند سببگاری صدمه شهرجان ارگشف، راننده 37 ساله ماشین باربر دولن، هم در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده منطقه کولاب گفتند دولنه که به صدمه دچار شد پر از مال‌های کنسلیری بوده است. به گفته همصحبتان ما در مقامات محلی شهر کولاب، در میان قربانیان حادثه چند نفرشان ساکنان منزل بودند که یک روز پیش از حادثه توی داشتند. یک گمانبر دیگر در رابودن شهرت اسمت اللهیف، معاون رئیس آریان بانک در ترکیه، بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. در این باره دادستانی کل تاجیکستان 7 اوگوست خبر داد. در خبرنامه دادستانی کل آمده است بختاور سفروی 28 ساله یک روز بعد رابودن و کشتن شهرت اسمت اللهیف توسط کشورهای همسایه به ترکیه فرار کرده است. مقامات گفتند سفروف قبلا برای خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر زندانی شده بود. نظر بختاور سفروف، وکیل دفاع و نزدیکانش در رابطه با اظهارات مقامات معلوم نیست. شهرت اسمت اللهیف 49 ساله شام 23 ایون را بوده شد. مقامات گفتند ربایندگان معاون رئیس آریان بانک را کشته و جسدش را به دریا پرتافتند. ماموران کمیته حالات‌های فوق‌العاده قریب 2 ماه است که جسد شهرت اسمت اللهیف را در دریاهای ورزاب و زرافشان جستجو دارند. مقامات درباره افراد بازداشت شده معلومات بیشتر نداده، تنها میگویند کارهای تفتیشاتی برای دستگیر نمودن اعضای باقی‌مانده گروه متشکل جنایتی ادامه دارد. از آنهایی که به گفته مقامات در کشتن شهرت اسمت اللهیف دست دارند، یکی اش در مالدوا کشته شد. مقامات مالدوا گفتند رستم اشوروی 43 ساله روز 3 ایون بعد رد شدن درخواستش برای ورود به این کشور 2 مامور فرودگاه کیشینیوف را کشت. اشوروف در زد و خورد با نیروهای مالدوا زخمی و بعدن در بیمارستان درگذشت. دلشاد سعید مرادوف، ملقب به دلشاد اسبه، به گفته مقامات از گمانبران دیگر در ربودن شهرت اسمت اللهیف است. دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق از بالای حکم دادگاه اقتصادی بدخشان درباره دولتی کردن زمین این مؤسسه تعلیمی به دادگاه عالی اقتصادی شکایت کرده است. ماه ایول سال جاری دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه عالی اقتصادی تقاضا کرده بود که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق به دولت بازگردانده شود. این زمین آخر سالهای 90 از سوی شبکه آقاخان خریداری شده، حالا مقامات دعوا دارند که خرید فروش پر قانونی نبود. رستم میرزازاده، رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان، 7 اوگوست در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت دعوای دادستانی درباره به دولت برگرداندن زمین دانشگاه از سوی دادگاه اقتصادی ولایت بدخشان قانع کرده شده است. میرزازاده افزود
و سبب عرضه پیشنهاد کردن و اساسی که پیشنهاد کردگان مضمون و محتوای همون در طبق طلبات ماده 25 کد زمین جمهوری توسن اومده شده است که شخصان و شهروندان خارجی، شخصان خارجی در طبق طلبات ماده 25 زمین با مهلتناک جدا کرده میشه، یعنی به مدت تا 50 سال.
به گفته رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان، جانب دانشگاه از بالای حکم زینه اول شکایت کساسیونی برده، هنوز آن بررسی نشده است. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت. زیر سازشنامه تأسیس این دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آقاخان 4 امضا کردند. این سازشنامه از جانب پارلمان های این 3 کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد هم به قید گرفته شده است. دادگاه عالی ازبکستان خبر داد که 3 کارمند وزارت کارهای داخلی آن کشور برای رفتار غیرقانونی هنگام اعتراضهای ماه ایول سال 2022 در قلقلپاقستان به جوابگری جنایی جلب شدند. دادگاه شهر کاگان ازبکستان هفته گذشته خبر داد که تئ و خس را در استفاده شکنجه و دیگر مناسبت‌های بی‌رحمانه عیب‌دار و متناسباً 7 سال از آزادی محروم کرده است. یک کارمند دیگری وزارت کارهای داخلی آن کشور را با عیب از به احتیاطی باعث مرگ آدم شدن 3 سال از آزادی محروم کردند. ماه دکبر سال 2022 دادستان کل ازبکستان خبر داده بود که از روی دلیل استفاده از سلاح نسبت اعتراضگاران نقوص قرقلپاکستان پرونده باز شده است. مقامات ازبکستان پیشتر خبر داده بودند که از میان اعتراضگران 171 کس همچون عیب دار شونده به جوابگری جنایی جلب شده است. سال جاری دادگاه های ازبکستان چند تن از این عیب دار شونده ها را به سالهای گوناگون به زندان محکوم کردند. حکومت طالبان در افغانستان به دلیل صفت بد داشتن 67 سیسترن حامل نفت را به ازبکستان برگردانده است. در ریاست ملی استاندارد افغانستان گفتند این نخستین حالت است که حکومت نفت را به کشور ارسال کننده برمیگرداند. مقامات افغانستان گفتند عین زمان در آن کشور برنامه پیشگیری از واردات نفت و محصولات سوزشواری به صفت عملی کرده می شود. در شرکت ازبک نفت و گاز گفتند اظهارات مقامات افغانستان در مورد به صفت بودن نفت ارسال شده اساس ندارد. این خبرها به هستند. خبر رسمی در این مورد دیرتر نشر می شود. نوشتن رسانه های ازبکستان از قبل شرکت ازبک نفت و گاز.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فعالیت توج پروم بانک که از نهادهای مالی مفلس شده در تاجیکستان با حکم دادگاه عالی اقتصادی پررقت شد. پرونده مفلس شوی بانک از سال 2017 آغاز شده بود. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. ولی همان مشتریان از بازپس نگرفتن پسندازهایشان شکایت دارند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی را حالا ارائه میکنم. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 7 آوگوست در نشست مطبوعاتی این نهاد گفت بر اساس حکم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه از 1 آوگوست سال جاری فعالیت توج پروم بانک پورا قطع کرده شد. وی گفت مهلت برای برهم دادن توج پروم بانک دیگر تمدید کرده نشد. مشکل باز پس گرفتن پول امانت گذاران در سال 2016 داغ شد. خبر پورا برهم دادن بانک تشویش مشتریان توج پروم بانک را بیشتر کرده است. آنها نگرانند که در نهایت امانت‌هایشان دیگر بازپس دادن نخواهد شد. گلرفتار نظر و ساکن دوشنبه یکی از مشتریان این بانک است و میگوید امانت‌های گذاشتش را نتوانست با پورگی بگیرد.
260,000 تومان مونده. اوه ایست کردن یک خونه دانو که اسمون دادن مونا زیادیش مونده اونجا 30,000 تومانش. 30,500 گفتم 22,000 هم مونده اینا نیست میگه بانک تموم شید دیگه نمیشه ما چکو کنی.
در همین حال زلفیه سیدزاده دادرس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفت
یعنی که از 3 مارس 2017 پرونده مفلس شهری آغاز شدگی بود در این دوام از امانت های شخصان واقعی به مبلغ 148 میلیون یا 38 میلیون سومانی و پرگی جرا شدن 5726 نفر پرگی مبلغاشو نگیرد به کنم با یک قسمی بزار و مالگی هستم اینو باشده که مالکیت داری و بحثنا بودن از قبول کردن خودداری کردن اما وقت نقدی میکنی هم نداشت که
در آغاز برهمدهی عهده‌داری توج پروم بانک در نزد میزاجانش 174 میلیون سومانی بود. مقامات تاجیکستان سال 2017 از مفلس شوی توج پروم بانک و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. ولی او اخیراً گفت سبب پورا پرداخت نشدن قرض بانک از مشتریان آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته بودند، حالا آن قرضها را برنمی‌گرداند. مشکل بازپس گردانیدن پول امانت گذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان توج پروم بانک و فونون بانک و تاجیک صادرات بانک و اگرا اینورس بانک با مشکل پرداخت پذیری دچار شدند. نظام بانک تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکلی را پس از سر دارد. 4 بانک کلان کشور تاجیک صادرات بانک، اگرا اینورس بانک، توج پروم بانک و فونون بانک مفلس شدند. با اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فونون بانک پورا برهم خورده بود. حالا این دومین بانک است که مقامات از پورا قطع شدن فعالیت آن خبر دادند.
صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست
مهر ماندم دست به گفتار نوشتم پخش کردم مهر ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای یک کلام یک سلامت همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
روسیه گمانبر در قتل 22 نفر را به تاجیکستان استرداد کرد. در این باره گزارش من خیرمون به قزاده. دادستانی کل روسیه گفت مردی را که در حادثه های 30 سال پیش در تاجیکستان برای قتل 22 نفر گمانبر می شود به دوشنبه استرداد می کند. به نوشته تلگرام کانال دادستانی کل روسیه از 4 ایول این مرد یوسف سالیخوف نام داشته جنایتی که در آن گمانبر می شود در تاریخ 14 اکتبر سال 1992 در دهه سربند صادر کرده است. هنوز در این باره مقامات حفظ قانون تاجیکستان چیزی نشر نکردند. همچنین معلوم نیست موقع خودی بازداشت شده چی است و تا کجا با این اتهامات راضی می باشد. در اظهارات پروکوراتوری روسیه گفته می شود که بازداشت سالیخوف با طلب تاجیکستان امکان پذیر شد. در میان قربانیان سالیخوف و همراهانش یک زن آبستن هم یاد می شود. در شرح خبر قرار استرداد این شهروند تاجیکستان از روسیه آمده است، سالیخوف و همراهانش با اوتومات کلاشنیکوف با یک منزل در دهه سربند حمله کردند. هدف آنها غارتگری و از خودکنی مالکیت این خانواده بوده است. بعد قتل همه عضو خانواده گروه سالیخوف جسدها را بنزین ریخته با ماشین جبر دیده ها از جای حادثه فرار نمود. در این کشتار دو نفر جان به سلامت بردند. بعد صادر کردن این جنایت خود سالیخوف از تاجیکستان به روسیه فرار کرده مدتی دراز در همین کشور پناه برده است میگوید پروکوراتوری ژنرالی روسیه. معلوم نیست چرا جنایت مدهش 30 سال پیش صادر شده محض سالهای آخر مورد توجه نظام دادگاهی قرار گرفته است، چون به نوشته این منبع با قرار دادگاه شهر بخ در از ماه مارس سال 2022 بازداشت سالیخوف اجازت و خود او در جستجو قرار داده شده است. پروکوراتوری روسیه میگوید همکنون دادگاه قرار میکند که با نظر داشت مهلت طولانی جنایت رخ داده چی قرار صادر میشود. مقامات حفظ قانون تاجیکستان در گذشته هم درباره حادثه های جداگانه به جوابگری کشیدن افراد گمانبر در صادر کردن جنایت در 10 ساله ها پیش خبر میدهند. یکی از این خبرها با بازداشت و استرداد و حکم طولانی زندان سابق فرمانده فرانت خلقی زمان جنگ شهروندی تاجیکستان خوجا کریموف معروف با لقب خوجا کماندر
дорад. Каримов ро мақомот 20 сол баъди фирораш аз Тоҷикистон аз Дубай истирдод карда, феврали соли 2022 ба 21 соли зиндон ҳабс карданд.